بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، تقديم بمحضر مقدس أمير عالم إمكان جان جانان ولي عصر إمام زمان أرواح العالمين له الفدا صلوات دیگری اهدا بفرمایید. اولین آیه شریفه سوره حجرات آمده است: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله. ای مؤمنین اتقوا، معلوم است ایمان غیر تقواست. سه تا مسئله رو به طور خلاصه راجع به تقوا میخواهم تذکر بدم و عرضم تمام. اولین مسئله این است که التقا رئیس الاخلاق، ظاهرا علی علیه السلام است که فرماید تقوا رئیس اخلاق. خب این تقوایی که رئیس اخلاق چگونه حاصل می شود؟ یک: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرماید عبادت کنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، ذکر بگویید، قرآن بخوانید. بندگی شما را به تقوا میرساند. چون دیروز عرض کردیم تقوا یعنی صیانت نفس، یعنی خویشتنداری، یعنی آدم هر حرفی رو نزن، هر غذایی رو نخوره، هر مجلسی شرکت نکنه، پای هر ورقه ای رو امضا نکنه، هر جور لباس نپوشه. تقوا یعنی حفاظت، وقایت، صیانت، کنترل از جان خودمون. ما یه گوهری داریم، یه سرمایه ای داریم به نام خودمون، در حالی که ما همیشه به امور بیرون وجود خودمون میپردازیم، به خانه مون، به باغچه مون، به اتومبیل مون، به مال مون، به دنیا. اینا امور بیرون وجود انسان است، به امر خودمون که بزرگترین سرمایه همین خودمون هستیم. برای خودمون وقت ما، عمر ما، سلامتی ما، خودمون. اینکه می توانیم نماز بخونیم، می توانیم بندگی کنیم، می تونیم روزه بگیریم، می تونیم قرآن بخونیم، می تونیم لا اله الا الله بگیم، اینا کم سرمایه نیست. این باید نگهبانی بشه. این نگهبانی همون تقواست. یک: عبادت ما را به تقوا میرساند. بندگی خدا یعنی به صیانت نفس میرساند، یعنی قدرت نگهبانی از خودمون را به ما میدهد. اینه. باز آیه در میان عبادت، با اینکه این آیه ظاهرا 20 یا 23، 20 ظاهرا آیه سوره بقره است، روزه رو ریز کرده، تمرکز کرده روی روزه. فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیری، روزه تقوا میاره. واقعیت یه دیگه، روزه من تشنم، آب نمیخورم، کنترل میکنم، گرسنم، کنترل میکنم خودم رو. همین جوری که در تشنگی و گرسنگی باید کنترل کنید، دلم میخواد فلان حرف رو بزنم، کنترل کنم. دلم میخواد فلان جور لباس بپوشم، کنترل کنم. دلم میخواد فلان جور بپوشم، بنشینم، راه بروم، کنترل کنم. روزه تمرین تقواست. ببین علی ابن ابی طالب میفرماید لأروزن نفسی به تقوا، من ورزش تقوا میکنم. روزه ورزش تقواست، بندگی ورزش تقواست، نماز ما اگه نماز باشه ورزش تقواست. یعنی چی؟ یعنی منی که به نماز ایستادم باید صحن و سرای جان من و دل من متوجه یک حقیقت باشد و اون خداست. خودم رو کنترل کنم. اگر تمرین حضور قلب بکنم، که البته حضور قلبم اینجا تو پرانتز عرض کنم، به قول حضرت آیت الله العظمای مرحوم شیخ محمد تقی آملی، شاگرد بزرگ مرحوم غازی آسید علی آقای غازی طباطبایی، وقتی از او پرسیدن که چطور در نماز حضور قلب داشته باشیم، فرمود در بیرون نماز حضور قلب داشته باشید تا بتوانید در نماز هم حضور قلب داشته باشید. یعنی وقتی 24 ساعت من حضور قلب ندارم، حالا میخوام 5 دقیقه اینجا حضور قلب داشته باشم، خب نمیشه دیگه. حضور قلب رو باید تمرین کرد، مشقیه، باید انسان خودشو ورزش بدهد برای تقوا. اینجوری که امیر مؤمنان میفرماید لأروزن نفسی، من ورزش میدهم نفس خودم رو برای تقوا. اعدلوا هو اقرب للتقوا. یکی از مبانی تقوا، یکی از چیزهایی که تقوا میاره، عدالت است. واقعا ما عادل هستیم در برخورد با همسر، در برخورد با فرزند، در برخورد با همسایه، در برخورد با همکار، در برخورد با جامعه من. چقدر عدالت رو رعایت بکنیم؟ اگر عدالت تو جامعه پیاده بشه، در همه دادگاه ها رو باید تخته بگیرن. سالی چند تا پرونده وارد دادگاه میشه؟ چون عدالت کم رنگ شده. عدالت فردی، عدالت جمعی، عدالت اجتماعی. بسیاری از حرف ها پشت سر مردم زده میشود که واقعیت نداره. اگر از خودش بپرسیم میگه آقا حرف دلیل اینه، راه اینه. بسیاری از اعمال ما با عدالت فاصله داره، گفتار ما با عدل فاصله داره. اعدلوا هو اقرب للتقوا. این اقرب در بحث فنیش افعال تفضیلی نیست، این افعال تعیینیه. یعنی تنها عدالت ما رو اگر بخواهیم متقی بشیم، حتما باید عادل باشیم. بدون عدالت نمیشه به تقوا، به کنترل نفس رسید. این تعفو هو اقرب للتقوا. اگر از سر تقصیرات مردم بگذری، مردم رو عفو کنی، اینقدر مردم رو به چالش نکشی. عجبت لمن اشتغل بعیوب الناس و هو غافل عن عیوب نفسه. خودش سر تا پا عیبه، یک آقایی میگفت یه فردی رو دیدم ریشش رو تراشیده، نماز نمیخوان، روزم نمیگیره، هی میگفت مردم دین ندارن، که مردم دین ندارن. خب بابا تو خودت چی داری که مردم دین ندارن؟ تو خودت چی داری؟ ببری مال مسلمان و شمالت ببرن، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. و تو خودت این همه مشکل داری؟ عجبت و عجبت لمن اشتغل بعیوب الناس و هو غافل عن عیوب نفسه. هیچ به خودش توجه نمی کنه که من سرفافا عیدم نشستم، فلان آیت الله، فلان آقا، فلان روحانی، فلان شخصی، فلان کارمند، فلان اداری، فلان بازاری، فلان همسایه. خب اون تو خودت که سراسر عیبی. این تعفوه، من الان تردید دارم ان تعفوه است یا این تعفوه است، تو سوره بقره است آیه. اتفاقا بحث از بعد از بحث خانوادگی و بحث طلاق و اینها هم است. این هم بود اگر عهد کنید، این نزدیک به تقواست، مردم رو حلال کنید، مردم رو مدیون خودتون نکنید. یه حرفی زده بگذر، یه مالی از تو خورده بگذر. در حالات مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، اون عالم بزرگ، نمیدونم زندگی نامی ایشون رو خوندید یا نه، دو جلد کتاب چاپ شده درباره ایشون به نام نشان از بینشان ها، پسر ایشون هم نوشت. خب این مرد بزرگ در حالات ایشون اومده که یکی از مراجع تقلید میفرمود که ایشون از نجف اشرف به مسجد سهله میرفت، دوزه ها در بین راه آمدن لختش کردن، لباسش رو در آوردن، یه ساتری فقط برای او گذاشتن، هرچی توی جیب داشت گرفتن، لباس رو در آوردن، عبایش و قبایش و کفشش رو داشتن میرفتن. گوه های آیون سب کنید، هدیتون منی الیکم، گفت اینایی که از من دزدیدید هدیه کردم به شما، بخشیدم به شما. گفتن آقا دزدیده لباس تو، دزدیده لختت کرده، یه ساتر برای تو گذاشته، چرا هدیه؟ گفت حالا که اینا که دزدیدن دارن به من که نمیدن، حالا که به من نمیدن چرا مال حرام ببرن خونه؟ پس بگذار مالشون حلال باشه. اینه که شیخ حسن علی نخودکی چقدر این منطق قویه، چقدر قیمتیه. حالا اینا که به من نمیدن، امام من و لباس منو، میگن یه پیرزنی برای که خسته نشید، یه پیرزنی به بچه سفارش کرده، پسر دارم میمیرم دیگه، سنهای ایام پایانی عمر منه، یک کفن حلالی با پسرش دزد بوده، از راه دزدی نه، یک کفن حلالی برای من گیر بیار، بخر بیار، چون مردم اون وقت مادر تو کفن نداره. ای اومد و یک دوری زدید، پولی هم که نداره، کفن حلال هم که بدین دزدی هم که شغلش دزدیه. این یک روحانی امام بسری مثل من، امام سفید داره رد میشه، اومده چوب رو در آورده از زیر پیراهن و از زیر عبا و گفت آقا این امامه تو رو میخواهم. گفت خب امامه من رو برای چی میخوایی؟ گفت این مادر من داره میمیره، یه کفن حلال میخواد، از این امامه من حلالتر گیر نیاوردم. گفت خب آخه اینو من راضی نیستم به تو بدم. گفت راضی نیستی این چوب، راضی میشی یا این چوب؟ بعد این بنده خدا هم گفت آقا حلال حلال دیگه، ببر بابا. ما حالا ببینید مرحوم، این منطق خیلی منطق عجیبیه. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی میگه بابا این لباس رو که دارم میبرم زمانم که نمیدن، حالا که نمیدن چرا حرام بخورن؟ هدیتون منی الیکم، به دوست میگه آقا هدیه کردم که حداقل مال حلال برای زن و بچه‌تون ببرم. چقدر مردم رو عفو کردیم که از خدا توقع داریم این همه گناهان ما رو عفو کنه و ببخش. قرآن می فرماید اگر عفو کنید مردم را، این به تقوا نزدیک تر است، یک درجه از عدل بالاتره. این اقرب، اینجا اقرب تقلیدیه، یعنی واقعا نزدیکتره. پس اینها مبانی تقواست، اینا تقوا میاره. خب تقوا هم عرض کردیم یعنی آدم خودشو کنترل کنه، حفظ کنه، و لذا حجاب هیچ محدودیتی نیست. ما اگر زبانمون رو هر حرفی رو نزدیم، خودمون رو محدود نکردیم، مسئول نگه داشتیم خودمون رو. ما اگر هر جا رو نگاه نکردیم، هر غذایی رو نخوردیم، خودمون رو حفظ کردیم. اگر یک کسی کفش میپوشه، این پایش رو حفظ کرده، نه اینکه پای خودش رو محدود کرده. ما برای چی کفش میپوشیم؟ برای که پای ما از سرما، از گرما، از خار، از خاشاک، از ریگ، از خورد شیشه حفظ بشه. اگر اسلام اومده فرمود خانم باید چادر بگذاری، این مثل که ما باید پایمون رو کفش بپوشیم. چطور اونجا نمیگه آقا چرا محدودیت ایجاد میکنی؟ این کفش ما رو حفظ میکند. این چادر شخصیت، وزانت، عظمت، کرامت، قباحت، حرمت خانم رو حفظ میکند. اگر یک کسی زبان خودش رو کنترل کرده، این زبان رو ما صیانت بخشیدیم، هر حرفی نزدیم که یک روزی در دنیا، یا اگر در دنیا نه در آخرت، یک روزی باید جواب به این حرفامون رو بدیم. اگر چشممون رو هر کجا هزینه نکردیم، این چشم رو حفظ کردیم. این چشمی که میلیاردها تومان الان به من و شما بدن، بگن آقا ما این دو تا چشمت رو از تو میگیریم، چند میلیارد هم به تو میدیم، چند میلیارد درهم میدیم، حاضرین بدیم نفعه. خب یک چیز قیمتی اینجوری که خدا مفت و مجانی به ما داده، و اگر نمیداده با هیچ کسی نمیتونستیم دعوا کنیم، با هیچ کسی هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. بعضی ها نابینا به دنیا آمده. خب خدا میفرماید آقا سرمایه داری باید حفظش بکنی. سرمایه دار دشمن داره دیگه. دوز به خانه ای که اون آقا میگفت در خانه ما موشه های خانه ما با عصا را میرن، گفت یعنی چی؟ گفت هیچی تو خونه چیزی نیست، موشه ها لاغر شدن میخواد را برن، نمیزن با عصا را میرن. دوز که به یک چنین خانه ای که نمیزنه که، دوز فهم میکنه بانک مرکزی بزنه اگر دوز باشه، به یک جایی میزن که چیزی گیرش بیاد. شیطان اون دزدی که میخواد این سرمایه های ما رو ما مجانی هدر بدهیم، به هرز مصرف بشود، هزینه نادرست بشود. باید صیانت کنی، باید مواظبت کنی، باید کنترل کنی. اون وقت این تقوا یک آثاری در زندگی ما داره. اشاره کنم عرضم تمام. یک، اتقوا الله و یعلمکم الله. علم میخواهید، بینش میخواهید، ظریف فهمی میخواهید، تقوا داشته باشید. دو، میخواهید در زندگی به بنبست نرسید، تقوا که میگم تقوا یعنی خودتو کنترل کنی، یعنی سرمایه های خودتون رو مواظبت کنید. و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی اگر کسی مواظب زبانش، نگاهش، دلش، قلمش، قدمش، نفسش، سفرش، معاملاتش، بازارش، این سفره‌ای که برای زن و بچه روز قیامت داره، زن و بچه یقه آدم رو جلو پدر رو جلو آن نفقه آور را نانآور رو میگیرن، میگن درست ما نفقه میخواستیم از تو، نان میخواستیم، اما نان حلال میخواستیم، چرا به ما نان حرام دادی؟ چرا؟ تو موظف بودی به ما نان حلال بدی، نداشتی کمتر. همینی که این آقا الان دین خودش رو میفروشه برای زن و بچه، یه روزی همین زن و بچه شاکی هن. مواظب سفره‌های من باشی. اگر بخواهیم بنبست توی زندگی نداشته باشیم، حق با کنترل کنیم خودمون. و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقواست که انسان را از بنبست ها نجات میده، نه پول، نه صنعت، نه تکنولوژی. یه شبی عرض کردم بیشترین آمار خودکشی رو که سازمان ملل منتشر کرده گفت مال ژاپن و سوئده. با اینا کشورهای صنعتی دنیا پول ندارن، صنعت ندارن، تکنولوژی ندارن. تقوا وقتی یک جامعه بره، انسانیت بره، یعنی عدل رخت ببندد، عفو رخت ببندد، بندگی خدا بره کنار، که اینا مبانی تقواه، و وقتی جامعه به بنبست میرسه، تیمارستان ها رو برید ببینید. مثلا اگر من این مثال رو عرض کنم، شاید دیگه بقیه رو بذارم برای فردا. اگر مثلا مثال میزنم، دقت کنید روی این مثال. 500 سال پیش یک فردی، یک انسانی که 500 سال پیش در همین امارات، در همین جا، یا در هر شهری، در هر کجای دنیا زندگی میکرد، اگر می توانستن به این آقایی که 500 سال پیش در اینجا یا در هر کجای دنیا زندگی می کرد، جهان امروز، جهان یعنی شهر امروز، تمدن امروز، پیشرفت‌های امروز، صنعت و تکنولوژی امروز، برق آمده، نفت آمده، گاز آمده، این همه پیشرفت کرده، خونه ها چقدر تغییر قیافه داده، فرش ها چقدر زیبا شده، لباس ها چه شده، امکانات رفاهی چقدر زیاد شده. اگر میتونستم به این آقا نشون بدن 500 سال پیش ها، یا آقای تو 500 سال پیش در هر کجای دنیا، ایران پس زندگی میکرد، تهران زندگی میکرد، اگر تهران امروز را که برق و این همه صنایع و پیشرفت‌های مادی به وجود آمده رو به یک فردی که 500 سال پیش زندگی میکرد بهش میگفتن آقا دنیا یک روزی اینجور آسان میشه، شما یک کلید رو میزنید، فضای زندگیتون رو، خانهتون رو سرد میکند، یک کلید رو میزنید گرم میکند، یک کلید رو میزنید همه جا فضای تاریک رو روشن می کند، یک کلید رو می زنید فضای تاریک روشن تاریک می شود، سوار هواپیما می شوید. مثلا فرض کنید یک ساعت، دو ساعت، حالا اینجا من دقیق نمی دونم، ولی از تهران مثلا دو ساعت و فرض 40 دقیقه تو خود مدینه می نشینید، به زیارت قبر پیغمبر می روید. او بر می گشت می گفت آقا در یک چنین جامعه ای کسی مریضم می شه؟ کسی ضعف اعصابم میگیره؟ کسی بیمارم میشه؟ جامعه‌ای که این همه پیشرفت کرد، شما الان سنین عمر امروز رو نسبت به 100 سال پیش بسنجید کمتر شد، سلامتی امروز رو نسبت به 100 سال پیش بسنجید کمتر شد، بهداشت روانی امروز رو نسبت به 100 سال پیش بسنجید بهتر شده، بدتر شده و کمتر شده. هر چیزی رو حساب بکنید، قدرت بدنی امروز انسان‌ها رو نسبت به 100 سال پیش در نظر بگیرید کمتر شده، حوصله و اعصاب امروز را با 100 سال پیش در نظر بگیرید کمتر شده. با اینکه هیچ امکاناتی نداشتن، نه آبشون بهداشتی بوده، نه نانشون بهداشتی بوده، نه زندگیشون بهداشتی بوده، نه این امکاناتی که امروز ما داشتیم بهداشت داشتن. چرا؟ و من یتق الله یجعل له مخرجا. اینا برمیگردد به یک بحثی تحت عنوان آثار گناه در جامعه‌ای که عدالت برود، در جامعه‌ای که عفو برود، در جامعه‌ای که ارتباط با خدا کمرنگ بشود، در جامعه‌ای که به همدیگر خیانت بشود، رفیق از رفیق، شریک از شریک، همسایه از همسایه، فرزند نسبت به پدر، پدر نسبت به فرزند، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به خانم. حالا شما خودت متدینین رو خودتون رو حساب نکنید که اینا در بین ما پررنگه. جهان امروز، جامعه امروز غوغاییه. اینه که آمار خودکشی تو ژاپن میره بالا، تو سوئد میره بالا، دستکش‌های صنعتی میره بالا. تقوا وقتی یه جامعه نباشد، جامعه به بنبست میرسد. و من یتق الله یجعل له مخرجا. قرآن میفرماید میخواهید همیشه راه جلویت باز باشه؟ ارتباط با خدا را، بندگی خدا را، عدالت را، گذشت را، فتوت را، مردانگی را، احسان را فراموش نکن. خدایا به همه ما توفیق تقوا عنایت بفرما، آبروی همه ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، مرزای همه ما شفا مرحمت بفرما، اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، علما، شهدا، مخصوصا علمایی که سر سفره زحمت‌های اونها ما نشستیم. آیون من این رو که دارم عرض میکنم نه برای که از خودم چیزی بگم، برای که شاید اثری داشته باشه. بنده همه روز یک حمد برای علمایی که ما سر سفره اونا نشستیم. اگه اونا نبودن الان ما جایمون اینجا نبود. خیلی زحمت کشید. شیخ طوسی ها، کلینی ها، شیخ مفید ها، مخصوصا قدمای از علما خیلی زحمت کشیدن که ما مسلمانی، ما نماز بخود، ما بندگی میکنیم. خدایا همشون رو غریق رحمتت بگردان. باز هم دعا میکنیم والدین رو فراموش نکنید. خدایا پدران ما، مادران ما، حقداران ما، علمای ما، با امیر مؤمنان علی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور بفرما. خدایا ما را، بچه های ما را، علماء دین، مروجین و مبلغین دین، رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان مؤید و منصور و محفوظ بدار. پروردگار و زندگی ما را مورد امضای حضرت ولی عصر قرار بده. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. تعجیل در فرج امام زمان بگردان. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.